أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در مورد اخلاق خوب و اخلاق بد بود. در گذشته مکرر شاید بحث شرح صدر رو عرض کرده بودیم. شرح صدر و ضیق صدر قرآن اصطلاح داره، فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، شرح صدر. افمن شرح الله صدره للاسلام، شرح صدر. دوبار از شرح صدر در این زمینا و یعنی به مناسبت های دیگر هم باز از شرح صدر و ضیق صدر شاید صحبت شده باشد در قرآن، اما در این زمینه که ما داریم دوبار از شرح صدر سخن گفته شده. هم این دوتا دست آیات رو و هم یه مقایسه کنیم، ببینیم به اون بحثی که هفته پیش داریم چگونه برخورد میکند و مربوط میشود. آن کسی که خدا بخواهد او را هدایت کند، در آیه دوم اینو نداره، صحبت از هدایت در پایان آیه میاد. میفهمن ذالک هدی الله، این شرح صد هدایت خداست. یهدی بهی من یشا، اونجا میفهمن فمن یرید الله ان یهدیه، هر کس که خدا اراده کرده است او را هدایت کند. منوش اراده اختصاصیه، هدایت هدایت خاصه، نه هدایت عمومی. در هدایت خاص اون شرح صدر وجود داره، در شرح صدر اون هدایت خاص وجود داره. طرفین، در شرح صدر اون هدایت خاص وجود داره، در هدایت خاص اون شرح صدر وجود داره. خب این مسئله. خب هدایت خاص رو با آدم خاص میدن دیگه، هدایت خاص مال عموم نیست. اون از هدایت عام برخورداره، ماها همه از اون هدایت عام برخورداریم، قرآن داریم، خدا پیغمبر فرستاده، امام فرستاده، علما هستن راه نشون دادن، اگه میخوای بری، اگه نمیخوای نمیری. در اون هدایت خاص دیگه اگر میخوای بری نمیخوای بری نیست، میری اون راه رو. این در این هدایت خاص میبرند آدم را، در هدایت اون راه نشان میدهند. ما هممون راه رو میدونیم، میدونیم دروغ بده، خب میدونیم دیگه. خب این هدایت خاص چجوری میشه؟ اینه، من هی مکرر عرض میکردم که آدم در این هدایت خاص باید بهای آن را پرداخته باشد. هدایت خاص اگه میخواد برخوردار بشه باید بهاشو پرداخته باشه. خب بهاشم گرون در میاد یه مقدار. هر کس که خدا اراده کرده است، اراده میکند که او را هدایت کند. هدایت اول، بعد شرح صدر. یشرح صدره للاسلام، هر کس را که خدا میخواهد که او را هدایت کند، که این هدایت هدایت اختصاصیه، در هدایت اختصاصی به او شرح صدر مرحمت میکند. اونجا عرض کردیم که در پایان آیه میگن این هدایت خواسته، اینجا شروع میکند و میگوید هدایت خواسته. در اون دسته از آیات، دسته اول در سوره انعام 125 تا 127، دسته دوم در سوره زمره، اونجا در پایان میگن ذالک هدی الله یهدی بهی من یشا، که هدایت من یشا مال هدایت های خاص است. خب هر کس که خدا بخواهد او را هدایت کند، از نوع هدایت خاصه، یه چراغ به دست او میدهد. یه چراغ به دست اون میدهد. این تو دسته دوم از آیات گفتن فوالا نورن من رب بهی. حتی بیشتر از این ماهای طباطبایی میفرمان که این فوالا نور من رب بهی گویی بر مرکبی از نور سوار میشود، گویی بر مرکبی از نور سوار میشود. کسی که خدا میخواهد او را هدایت خاص رو دربارش عطا کند، اجرا کند، به او مرکبی از نور میدهد، بر نور سوار میشود. فهو به علا، این علا رو میگم منای علا استعلا داره، یعنی برتریه، این سوار بر نوره. حال باز میرسیم. پس هر کس که خدا میخواهد او را به طور اختصاصی هدایت کند، به او شرح صدر مرحمت میکند. خود چطور میشه؟ چرا ما را نمیخواهد؟ چرا ما را نمیخواهد؟ از همه ما بپرسیم که آه شما این هدایت خاص رو میخواین یا نمیخواین؟ خب همه میگیم ما میخواین. میگن میگیم میخواین کافی نیست، میگیم میگوییم میخواییم کافی نیست، بهاش رو باید بپرداز. خب حالا میرسیم. در مقابل بلافاصله این که فرمودن که هر کس که میخواهد خدا او را هدایت کند، به او شرح صد مرحمت میکند، و من یورد ان یزل له، هر کس را که خدا میخواهد که او را گمراه کند. همین چیزی هم مگه داریم؟ خدا میخواهد کسی را گمراه کند. اینم باید بهاش پرداخته بشه. این هدایت و این ضلالت اگر شخص بهاش پرداخته باشه میشه. بهای ضلالت گناه است، ظلم است، فسق است، دروغ است، دغل است، کلک است. اینا وقتی در یه آدم جمع بشه بها رو پرداخت، بهای ضلالت. خب در برابرش اگر کسی بخواهد به شرح صد برسد، به اون هدایت خاص برسد، چی بها بپردازد؟ اینجا چی گفتی؟ در اون یکی، در ضلالت، گناه، فسق، ظلم مکرر داره قرآن دیگه. و ما یذل به الا الفاسقین، قرآن برای هدایت آمده است، هدایت میکند خدا با قرآن کسانی را، با کسانی را گمراه میکند. و ما یذل به الا الفاسقین، فاسق قرآن میخونه یا یه چیز بد به ذهنش میاد، این بده تا حالا تو ذهنش نبود. خب میگه خب گناهش زور کردی، نیم ساعت نشسته بود داشتی مردم رو میشستی. آدم میتونه توی نیم ساعت 100 تا دروغ بگه و غیبت کنه و تهمت بزنه دیگه، تو نیم ساعت میشه. خب اگه اینجور بکنه آدم توی یه نیم ساعتی اینجور رفتار کنه، خب یه چیزی میشه دیگه، یه بلایی سرش میاد. هیچ بلای عادی ظاهری هم نیاد، پاشم به هیچ سنگی نخوره، این ضلالته میاد. نفهمی میاد، کج فکری میاد، انحراف فکری میاد، بعد عقیدهی میاد، شک میاد، ثمره گناهایی که کرد. خب اون آدم چی؟ خب اون آدم اگر این با ظلم به گمراهی میرسه، خب اون اصلا ظلم نمی کنه. کسی که هیچ ظلم نمی کنه، هیچ ها، یعنی تمامه، از صبح تا شبش رو دقت میکنه، مواظبت میکنه که یک ذره از خط صحیح خارج نشه، کسی از او آزار نبینه، خیلی مهمه. هیچ کس از دست من آزار ندیده. این زبون من هیچ دلی رو نگزیده. کسی رو نگزیده. اینجور با چشمم من هیچ کار خب این نتیجه داره. نتیجه اینه که فکر بعد اصلا تو ذهنش نمیاد. شک و شبه شیطون نمیشه، یعنی شیطون نمیذارن بیاد در گوش این. همه شک و شبه هایی که ما داریم شیطون میاد در گوشمون میگه من هیچی تو ذهنم نبود، یه چیزی میاد، چیز بعد، یه شبه، یه شک، این شک و شیطون میاد. من اگه قبلا مقدماتش جور نکرده باشم نمیتونه بیاد. خب این آدمی که تمام روز رو مواظبت کرده، چشمش رو مواظبت کرده، گوشش رو مواظبت کرده، زبانش رو مواظبت کرده، فکرش رو مواظبت کرده، این گاهی یه چیزایی رو ذهن میاره، شیطون میاره، اگه من کشش بدم به جای بد میرسه. میتونم کشش ندم تا آدم به یه جایی میرسه که اصلا شیطون دیگه دستش به آدم نمیرسه. اون حساب بذارید کنار، تا حکی مثلا حد متوسطه قرآن داره دیگه. حالا اگر آیه من درست بخونم، والذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطان هایی که طواف میکنن پیش این نیستن، رفیق دست کنار دستش نیستن، بر بعضی رفیق کنار دستشن، دائما پس پلو دستش نشسته، بر بعضی اینجوریه، بر بعضی نه، رد میشه میگه این یه چیزی بزنم شاید بگیره. اون طائف، اصطلاح طائف داره با یعنی طواف کننده، طوف کننده، یه شیطان طوف کننده از اینجا رد میشه میگه یه چیزی به این بزنم، میزنه نمیگیره. چرا؟ چون این مواظب بوده، تا یه فکر بعد اومد جلوش میگیره. عمل بعد رو مواظبت میکرده کاملا، حالا یه فکر بعدی اومده که اگه فکر بعد شما پیشو بگیری ممکنه به نتایج بد برسه، جلوش میگیره نمیذاره. تذکرو، یاد خدا میکنه، قیامت میکنه، این چی بود، این چه چیز بدی بود تو ذهن من، استغفر الله، لا حول ولا قوه الا بالله. یه چیز عرض کنم، این اولین بارش مهمه ها، تو تمام این چیزا اولین بارش مهمه. اولین بار شما جلو رو بگیری تا که یه ذره اجازه بدی بیاد، ده دقیقه تو باغ دل شما شیطون اومده چرا کرده، اینو نذاریم. چون اگه ده دقیقه اومد، خیلی ببخشید این لفظشو، شیطون خیلی پر روه، ول یه ده دقیقه دیگه ول نمیکنه، مثل اینجا خونشه. یعنی مرتبه های بعد شما به زحمت میفتی برای مبارزه با اون. بنابراین بار اول تا یه حرف بدی اوورد که تا حالا نمیدونستیم، برد نبودیم، نشنیده بودیم، نگفته بودیم، فکر نکرده بودیم، همون جلوش بگیم، هم اولش سود دادن به خدا پناه میبره. باور کنید به خدا پناه میبرید، برطرف میکنه شیطان رو. فرمودن که شیطان مثل سگ گله است، که وقتی آدم ناآشنا به گله نزدیک میشه، سگ بر میخیزه، از جاش خوابیده بود، بر میخیزه، امکان حمله داره. من اشاره میکنم با چوپان این گله، به گلبان، تا مثلا سلام میکنم جواب سلام منو میده و بعد مثلا اشاره میکنه به سگه. میگن اینجوریه، شما تا دستتو به سوی خدا دراز کردی، آشنایی دادی، این سگو میذارن کنار. خب هر کس را که خدا بخواهد هدایت کند به او شرح صدر مرحمت میکنه. خب عرض کردیم که اینو دوره های گذشته عرض کردیم، زیغ صدر عبارت هست از حسد، کینه، تکبر، بخل. همش ماری شناختون دیگه چه چیزایی هر کدامشان یه زیغ صدر هست. من نمیتونم شما رو ببینم. خب این یه جایی مشکل دارم، من مشکل دارم. شما شکل اول شده نمیتونم ببینم، ثروتمند شدی خب من نمیتونم ببینم. این نمیتونم ببینم یه زیغ صدره، نمیتونم دست تو جیبم بکنم. ببینید اینا همش نمونه های زیغ صدره. کسی که سخاوتمنده شرح صدر داره، کسی که بخیله زیغ صدر داره. خب چیکار کرده که این آدم که خدا خواسته است به او شرح صدر عطا کنند؟ یه مسئله باز اصلی، هیچ کاری از کاری که شما میکنی به ثمر نمیرسد مگر وقتی که خدا بخواهد. شما زحمتو میکشی، صد شب نماز شب میخونی، هزار شب نماز شب میخونی، اینا کی به ثمر میرسد؟ اون وقتی که خدا بخواهد. یعنی باید انقدر کار بکنی تا خدا راضی بشه، تا بپسنده. یه وقتی کار هست که همون هم از همون کار اول میپسنده. بعضی ها بعضی کارا نمونه شو هم مکرر براتون عرض میکنیم. مثلا کار هر رو خدا پسندید یا نپسندید؟ میدونی پسندید. بابا یه کاری کرد، قبلا کاری نکرد رو اصلا. اما حالا ممکنه شما، ممکنه هر کسی صد تا کار کنه بعد بپسندن، و هزار تا کار کنه بعد بپسندن. نمیدونی، اینقدر باید کار بکنه تا بپسندن. یه چیز دیگه، این بپسندن نپسندن، یه وقت بپسندن های کوچیکه. این هر نمونه ای که مثلا یه گناهی که خیلی من دوست دارم، یعنی مثلا هوا هوسم میخواهد آن را، برام پیش میاد، من جلوشو میگیرم، این خدا میپسنده. نامحرم رد میشه، خیلی هم مثلا چطور من چشمم میبندم، خب مسلم این راضیه خدا دیگه، خدا اینو میپسنده. این میپسندن های کوچیک میرسه اگر آدم ادامه بده، پی بگیره به یه میپسندن اصلی. اینو مکرر هی عرض کردیم باز در داستان حضرت مریم. مادر حضرت مریم نذر کرد که خدا این بچه که در رحم من هست، انشالله پسر من، اینو میذارم توی خانه تو خدمت کند. اونجا که ما اصطلاح ما میگیم بیت المقدس، صحیحش بیت المقدسه. حالا این کار نداره، در بیت المقدس این خدمتگزار خانه تو باشه. بعدم وقتی که متولد شد مریم، ای خدا این دختر که این نمیتونم من بذارم اونجا برای خدمت. اونجا مثلا نظر میکنن، خودش نظر میکنه، فرض کن مثلا پدر مادرش نظر میکنن که این بچه ما، این بچه باید پسر باشه، جز خدمتگزاران خانه خدا باشه. خب چیکار کنم خدایا، بچم دختر شده. فرمودن که آیه فرمود که ما دختر تو را قبول کردیم. این قرآن نداره نظر تو قبول کردیم، دختر تو رو قبول کردی. نمی چی پسندیدی. آدم باید اینقدر خورده چشمش، گوشش، زبونش، دستش، پاش کاری بکنه که خدا راضیه، تا خدا از خودش راضی بشه. کاری بکنه خدا بپسنده، تا از خودش، تا خودشو بپسنده. اگه خودشو بپسنده مشکلش حل میشه. چطوری مشکل حل میشه؟ در داستان مریم چجوری شد پیغمبر بزرگ زمان رو فرستادن به عنوان مربی مریم؟ اول
نشانه که پسندیدنش حضرت زکریا دیگه. حضرت زکریا آمدن و تربیت مریم را به عهده گرفتن. غیر از اینکه خدا تربیت مریم را به عهده داشت، در خانه خدایشون نماز میخوند، شد عابد خانه خدا، نه خدمتگزار، عابد خانه خدا. شبان روز اینجا عبادت میکنند مریم و مثلا صبحگاهان میبینه غذای صبحگاهانش از آسمان آمده براش. این خیلی درجه بالایی از تربیته. غذاش هم مربی براش میفرسته، مربی، مربی آسمانی است، غذاش هم از آسمان خیلیه. خب چی عرض میکردیم؟ من رفتیم یه پرانتز باز کردیم که طول کشید. من سعی کردم نه یه روز، نه دو روز، نه سه روز، دارم با حسد خودم می جنگم، با بخل خودم دارم می جنگم، با تکبر دارم می جنگم. دیگه چی؟ همین، هی از این مثلا ریا، با ریا دارم می جنگم، با نمیدونم دنیا پرستی دارم می جنگم، دارم می جنگم. خب این جنگا کی به ثمر میرسه؟ چی گفتن؟ دائما میجنگیم، کی به ثمر میرسه؟ نمیدونم که کی به ثمر میرسه. خدا باید بپسند این جنگ شما رو. وقتی بپسنده به ثمر میرسه. حالا وقتی ممکنه مثلا 5 سال شما زحمت بکشی، ممکنه 10 سال زحمت بکشی، ممکنه 20 سال زحمت بکشی. یه چیز دیگه هم هست، این درجات پسند بالا میره. به مقدار که شما زحمت کشیدی او میپسنده، باز یه مقدار بیشتر زحمت میکشی باز میپسنده، باز یه مقدار بیشتر زحمت میکشی میپسنده. خب اگه پسندید چی میشه؟ عرض کنم یه معلم مثل داستان حضرت مریم. به مقداری که از رفتار و اعمال من دارم با خودم می جنگم، با هوا هوس خودم دارم می جنگم، به مقدار این، چون خدا این جنگ با هوا هوس رو دوست داره، می پسنده، به مقداری که من زحمت کشیدم و جنگیدم مربی برام می فرسته. حالی وقت در دیوار مربی من میشه. یک کلمه می‌بینیم به دیوار یک کلمه نوشتن، اون یک کلمه برای من میشه معلم. یه دوستی من داشتم یادمه، یه دوره خیلی سختی رو گذرونده بود و درست گذرونده بود. من احساس میکردم مثلا همینطور تو کوچه با هم دیگه باید رفته بودیم مثلا درس، تو کوچه داشتیم میمدیم، از این دیوار خرابه یه عبرت میگرفت. خب من هم دیوار خرابه رو میدیدم، من از دیوار خرابه چیزی نمیفهمیدم، اون چیز میفهمیدم. مثلا شاید در یه روز، مثلا دارم میگم، شاید 20 بار 30 بار از این عبرت ها تو ذهنش میگذشت. خودش معلم تا هی درجه بالا بشه. مثل اونجا در مورد حضرت مریم پیغمبر بزرگ زمان رو فرستن به عنوان مربی او. بس دیگه داره به مقدار، به مقدار بهایی که میپردازه، بهاش زحمتیست که میکشه. یه چیز عرض کنم، خود منم دلم میخواد که مجانی باشه، بی زحمت بشه، نمیشه. بی زحمت نمیشه. عرض کردیم این زلالت، این اصطلاحش دقت کنید، زلالت ابتدایی نداریم، هدایت ابتدایی داریم. این شما هیچ کاری نکردی صد جور هدایت برات، هیچ کاری نکردی ضلالت اصلا وجود نداره. اصلا هدایت هست بدون که شما کاری کرده باشه، هدایت هست. خدا پیغمبرش فرستاده، پیغمبرش تیکه تیکی کردن، امام حسین رو تیکه تیکی کردن برای هدایت. این عوامل هدایت بدون که من کاری کرده باشم هست، اما ضلالت هیچ امکان نداره. اصلا فرض ندارد که ضلالتی بدون که من کاری کرده باشم شده باشه. اما هدایت مرتبه دوم، هدایت خاص، باید دادم کار کرده باشه تا از هدایت خاص برخوردار بشه، و ضلالت هم باید کار کرده باشه در راه ضلالت، ظلم کرده باشه، دروغ گفته باشه، دغلی کرده باشه. خب اینجا پس این مثلا روشن شد. بعد یه مثال میزنن، میگن که هر کس که خدا بخواهد او را گمراه کند که کارهای مقدماتیش خودش انجام داده، هزار تا ظلم کرده، هزار جور ظلم کرده، این آدم یجعل صدره ضیقا. این ظلم یه کاریست که خدا نمیپسنده در مقابل راستی و درستی، که هر راستی و درستی که شما کردی خدا میپسنده. نتیجهش چی میشه؟ یه چیزی توی سینه‌اش انجام میشه، یه حادثه اتفاق میفته. هر کار خوبی که کردی یه حادثه در سینه‌ات اتفاق افتاده، خودت نفهمیدی. اونجا هر ظلمی که اون کرده یه حادثه در سینه‌اش اتفاق افتاده. یجعل صدره ضیقا، اگه به نهایت برسه، ظلمش به نهایت برسه، خدا سینه‌شو تنگ قرار میده. میفرمان که انما یسعد فی السما، در گذشته کسی به آسمان نرفته بود، در اصل رفتن به آسمان احساس کنه سینه‌اش تنگ میشه، چون اونجا فشار کمه، سینه آدم تنگ میشه. کنما یست عدوف سما. بعد می فرمان که کذالکه یجعل الله رجس علی الذین لا یؤمنون. دو تا نکته. کذالکه یجعل الله رجس علی الذین لا یؤمنون، این چنین ما اینجا گفتیم که خدا خواسته است او را گمراه کند، سینه اش رو تنگ کرده است، این ثمره بدی اعمالشه، بدی اعمالشه، بدی اعمالشه. و بعد حالا یه چیز تازه دارم میگن، کذالک یجعل الله رجس علی الذین لا یؤمنون، پلیدی را خدا قرار میدهد بر کسانی که ایمان نیاوردند. پس میبینید تا یه ذره از ایمان وجود داره این حادثه اتفاق نمیفته. اون تنگی سینه‌ای که اینجا گفته شد، ما خیلی دیر شروع کردیم، اون تنگی سینه که اینجا گفته شد، این در فرض بی ایمانی است. یه چیز دیگه هم علاوه داره اینجا میگه، این میشه پلید، این آدم میشه نجس. گمراهیه سینه تنگ، که سینه تنگ عرض کردیم که اون مجموعه بدیای اخلاقی است. بعد یادتون اگر باشه باز اینو عرض می‌کردم، آقا هر صفت بدی سر در یک بی ایمانی داره. بخل از یک بی ایمانی ناشی می‌شود، تکبر از یک بی ایمانی ناشی می‌شود. حالا صد تا از این صفت‌های بده که همش ناشی از بی ایمانیه در این آدم جمعه. خب این هم پلیده، چون صد تا پلیدی همراهشه. بخل یه پلیدیه، تکبر یه پلیدیه. من نمی‌بینم، اگه چشمت باز بود می‌دیدی، می‌دیدی نجاستشو. کذالک یجعل الله رجس علی الذین لا یؤمنون. تمام شد عرضم و هر ناقص مون تا خدا ببینیم هفته آینده چه میخواهد. السلام علیکم یا ابا عبدالله.